سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. موتل نمایشگاه. بعد از ظهر روز بعد، توماس در هواپیمایی نشسته بود که به ملزبروک نزدیک می شد و در حوالی حومه شمال غرب بروکسل ارتفاعش را کم می کرد. توماس گردنش را کش آورد و از پنجره هواپیما بیرون را نگاه کرد و سعی کرد از بین دود چرخان سیگار محل برگزاری نمایشگاه را ببیند. اما کاملا در طرف اشتباه دنبال نمایشگاه می گشت. در عوض چندین مایل زمین زراعی جلوی چشمش بود که ردیف پرچین‌ها و کانال‌های بلند و صاف آنها را به اشکال هندسی بی‌قاعده‌ای تقسیم کرده بود. چشمش به روستایی جمع و جور و ساده افتاد و بعد در کمال تعجب مجموعه از ساختمان‌های موقتی را دید که در حاشیه یکی از این روستاها قد علم کرده بودند. اصلا نمی دانست این ساختمان ها چه کاربردی دارند و برای چه ساخته شدند. ساختمان های کوتاه و کشیده در ردیف های چهار تایی و طرح‌های منظم پشت سر هم قرار گرفته بودند. چیزی حدود 40 ردیف از این ساختمان ها روی پهنای زمین کشیده شده بودند و به نظر می رسید با هدف خاصی ساخته شدند. توماس از ظاهر و سر و شکل ساختمان ها حد زد احتمالاً کمپ زندان های بعد از جنگ باشند. اما از طرفی معلوم بود خیلی نوسازند و اصلاً باورش نمی شد چنین چیزهایی در بلژیک وجود داشته باشد. بعد از چند ثانیه هواپیما از این ساختمان ها گذشت و آنها از دیدرس خارج شدند. دو چمدان لبریزش را از قسمت بار فرودگاه تحویل گرفت. در سالن ورودی میزبان بلژیکی دیگری انتظارش را می‌کشید. خبری از آنکا نبود و این میزبان هم فقط باید او را تا تاکسی همراهی می‌کرد و دستورالعمل‌های لازم را به راننده می‌داد. سفرش آهسته تر از چیزی که انتظار داشت پیش می‌رفت. راننده فرانسوی زبان از ترافیکی شکایت می کرد که چند هفتهی گریبانگیرشان شده بود و حالا هم که 3 روز تا افتتاحیه نمایشگاه مانده بود، اوضاع دیگر غیر قابل تحمل شده بود. توماس با گفتن چند کلمه حرفش را تأیید کرد، اما بعد از تمام شدن بحث دیگر برای ادامه صحبت تلاشی نکرد. داخل پوشه روی زانویش آدرس مکان اسکانش تایپ شده بود. به او گفته بودند قرار است در کابین 419 جایی به نام متل نمایشگاه اقامت داشته باشد و با یک انگلیسی دیگر به نام ای جی باتریس هم اتاق شود. اما با این اطلاعات چیز زیادی دستگیرش نمی شد. فقط از کلمه کابین و شماره 419 می توانست حدس بزند که مکان اسکان او جایی کوچک در بین تعداد زیادی کابین های مشابه است. بعد از 20 دقیقه رانندگی توماس در سمت چپش دوباره ستونهای براق اتومیوم را دید که از بالای درختها سر برآورده بودند. تصویری نقره‌فام زیر آسمان خاکستری بعد از ظهر. حالش عوض شد. فردا قرار بود آنجا باشد و تصور بودن در آنجا هم او را به وجد می آورد. به شکلی مرموز و پیچیده از نظر او، این بنا تجسم نمایشگاه و 6 ماه زندگی پیش رویش بود. پیشرفت، تاریخ، مدرنیته و احساس در مرکز تغییرات بودن. چطور می توانست این احساس را با زندگی که موقتاً پشت سر گذاشته بود در هم بیامیزد؟ با همان زندگی که سیلویا را در آن تنها گذاشته بود؟ این دو عمیقاً با هم در تضاد بودند. 10 دقیقه بعد راننده از جاده اصلی خارج شد و وارد مسیری شد که به سمت روستایی به نام ومل می رفت. در این روستا فقط 30-40 خانه آجوری شیک وجود داشت و در مقابل بیشتر این خانه ها زمین هایی بود که در آنها بز و مرغ و گوسفند می چریدند و زندگی می کردند بدون این که بدانند بغل گوششان چه اتفاق مهمی در جریان است. تاکسی از کنار روستا رد شد و به سمت چپ پیچید. بعد از کمتر از 1 دقیقه رانندگی در جاده‌ای منحنی شکل که اطرافش پر از درخت سپیدار بود، وارد محوطه‌ای شدند که توماس بلافاصله متوجه شد قبلاً از هواپیما دیده بود. حالا از تشبیه این ساختمان‌ها به کمپ زندانی‌ها احساس پشیمانی می‌کرد. ظاهراً قرار بود یکی از همین ساختمان‌ها تا اکتبر خانه‌اش باشد. ورودی محوطه برای آنها باز شد و بعد از آن اتاقک چوبی کوچک و میزی وجود داشت که پشتش مردی با ظاهری جدی نشسته بود. این مرد بی‌شباهت به جوزف استالین جوان نبود.
خوش آمدید آقای فالی. به موتل نمایشگاه ومل خوش آمدید. همینطوری که مشاهده می‌کنید، هنوز مراحل نهایی تکمیل نشده، اما فکر میکنم همه چیز با به میلتون باشه. صبحانه هر روز بین ساعت 7 تا 9 در غذاخوری سرو میشه. خدمات لباسشویی هم دارید و همچنین کلیسای کوچک هم داریم که یک شنبه ها به انگلیسی و سایر زبان ها برنامه برگزار میکنه. ساعت 12 شب ورودی محوطه بسته میشه و اگر دیرتر برسید باید تماس بگیرید. اجازه نداری چپ ها مهمان داشته باشید. این هم کلیدتون.
کابین توماس انتهای مجتمع بود. چمدانهایش را دنبالش کشید و آهسته به سمت محل اسکانش رفت. در همین مسیر ناچار بود از بین کارگرهایی عبور کند که هنوز در تلاش بودند تا کار موتل را تمام کنند. بعضی هایشان به سازه های چوبی رنگ آبی کم رنگ می زدند. بعضی ها هم روی نردبان مشغول نصب سایبان بودند تا به بلوک های سیمانی بیروح حال و هوای جشن و مهمانی بدهند. مردی فرغونش را چنان پر از خاک و گل کرده بود که روی پاهایش می ریخت. کارگر دیگری هنوز داشت شماره ها را روی در نقاشی می کرد. تازه رسیده بود به شماره 412، ولی توماس توانست خیلی راحت با شمردن به کابینش برسد. داخل کابین که شد آرامش و سکوت مطلق احاطه‌اش کرد. روی یکی از 2 تخت کنار پنجره نشست. آن طرف تخت هم 1 چمدان بود. به اطرافش نگاه کرد. 1 کمد لباس آنجا بود و حمام کوچکی که توالت و وان و دوش هم داشت. پنجره‌ای روی سقف بود که از قابی مستطیلی نور بیحال خورشید را روی مشمع کف اتاق می‌ریخت. به جز یکی از آن لحاف‌های کانتینانتال بامزه، پتو و ملحفه‌ای روی تخت نبود. اسم این لحاف را درست به یاد نمی آورد. لحاف تترون بود. صدای کارگرها دور شده بود و سکوت را تشدید می کرد. به نظر هیچ کس داخل اتاقهای همسایه نبود. همه چیز آرام بود. خیلی آرام. توماس روی تخت افتاد. دستش را توی موهایش برد و نفس عمیقی کشید. سفر تمام شده بود و لحظه ورود هم گذشته بود. حالا چه؟ تا یک دقیقه بعد چمدانش را خالی می کرد، تاکسی می گرفت و به نمایشگاه می رفت و احتمالاً کافه بریتانیا را می دید. احتمالاً دنبال جایی می گشت تا شام بخورد و کسی که او را همراهی کند. ساعت 4:30 بود. در لندن هم ساعت 3:30 بود. با خودش فکر کرد برنامه شام سیلویا چیست؟ حتما تنهایی در آشپزخانه چیزی می خورد. آمدنش به اینجا کار درستی بود، شک نداشت. هرچند می دانست برای سیلویا خیلی سخت است. حداقل او جیل را داشت. این می توانست یک دلخوشی باشد. یکی دو روز بعد برایش نامه می نوشت. البته شاید هم زودتر.
ببخشید، نمی خواستم خوابتون رو به هم بزنم.
توماس برگشت. صاف روی تخت نشست. صدایی از داخل حمام او را بیدار کرده بود. بیرون حمام همه جا تاریک بود. روی آرنجش تکیه زد و داخل حمام را نگاه کرد. مردی را دید که ظاهری صمیمی داشت و تقریباً هم سن و سال خودش بود. مردی که موهای بلند موجداری داشت، ژاکت یقه هفت پوشیده بود و پیپ پی بین دندانهایش نگه داشته بود و لبخند می زد.
سفر طولانی ها؟
خواب از سر توماس پرید.
واقعا متاسفم، گفتم یکم دراز بکشم و مرد دستش را دراز کرد و گفت
باترس.
توماس هم گفت فولی. با هم دست دادند. مرد گفت
میتونی منو تونی صدا کنی، چون به هر حال انگار باید با هم صمیمی‌تر باشیم.
درسته، منم توماسم.
چراغ رو روشن کنم؟ اشکالی نداره؟
نه اصلا، خودم هم میخواستم یه نخ سیگار بکشم.
خیلی هم خوب.
تونی پیپش را روشن کرد و توماس هم سیگارش را و چند ثانیه بعد اتاق پر شد از دود غلیظ. توماس پک عمیقی به سیگار زد و گفت
خب نظر درباره اینجور چیه؟
به نظر شبیه پارک تعطیلات پونتین نیست نه؟
نه واقعا، بیشتر من یاد قلعه کالدینز میندازه راستشو بخوای.
وقتی داشت هواپیما فرود میومد اینجا رو دیدم و همچین چیزی به ذهنم رسید.
پرواز خوبی داشتین؟
بد نبود. شما چی؟
تونی چمدانش را باز کرد، چند تکه لباس بیرون آورد.
اون قطعا بد نبود. خواه نقش شما توی نامشون چیه؟ البته اگه دوست دارین بگین.
توماس گفت توی لندن برای دفتر مرکزی اطلاعات کار میکنم. ازم خواستن بیام اینجا و حواسم به کافه باشه. کافه بریتانیا.
پس برای خودت خوب شانس آوردی. 6 ماه فرستادن تا این ور اون ور بگردی.
آره احتمالاً. شما چی؟
تونی که رسیده بود جلوی کمد لباس گفت
خب متاسفانه خیلی کار راحتی نیست، ولی اگه قفسه سمت چپ بال من باشه و سمت راستی بال تو برات تعریف میکنم. نمیخوام جورابات با لباسهای زیر من قاطی بشه.
خب به نظر منم خوبه.
هر دوتامونم پیرانامونو این وسط آویزون میکنیم. میشه معنی واقعی توافق و همکاری.
عالیه، حرف نداره.
پس حله، کاملا میشه فهمید من و تو با هم راحت کنار میاییم.
وقتی این حرف را زد سرش کاملا توی کمد لباس بود. جوراب، لباس زیر، کراوات، دکمه سر آستین و بقیه ملزومات را روی قفسه های مختلف چید. صدایش قفه و نامشخص بود.
من از طرف آنسیترونان اومدم مأموریان. جایی خیلی بزرگیه. اما در واقع من باید به پاویون بریتانیا مشاوره عملی بدم. حتی اگه باور کنین.
توماس گفت باور میکنم، ولی دقیقا نمیفهمم یعنی چی. از کمد لباس بیرون آمد و دوروبرش را نگاه کرد تا مطمئن شود چیزی جا نمانده است. بعد توضیح داد
اونجا پر از تجهیزات خیلی پیشرفته است. همون جواهر قیمتی، دستگاه زتا.
توجه توماس جلب شد، چون یادش آمد وقتی در اتاق برگزاری جلسه سرجان اسم این دستگاه را برده بود فضا کمی امنیتی شده بود. با همه اینها خیلی عادی گفت بله من فکر کنم چند ماه قبل راجبش در روزنامه خوندم.
تو ژانویه در اورش خیلی حرفا زده می شد.
دقیقاً چه کار میکنه؟
چه کار میکنه؟ اگه بخوام به ساده ترین شکل ممکن توضیح بدم باید بگم که یه جور اتاق گاز خیلی بزرگه. تلاشش اینه که برسه به درجه حرارت 100 میلیون درجه سانتیگراد.
توماس سوت آرامی کشید.
چقدر داغ؟ آره، اما تا حالا فقط تونستن برسن به 3 میلیون. بازم اونقدر داغ هست که بتونه پودینگ یورکشایر تو در چه خاکستر کنه. درسته درسته، اما برنامه نهایی جدیتر از این حرفاست. میدونی وقتی به اون درجه دما برسی میتونی نوترون رو بشکافی؟ به عبارتی همجوشی هسته‌ای اتفاق میفته که البته از نظر پژوهشگرا کار اصلا ساده‌ای نیست. همه مشکلات تامین بشر با یک اشاره حل میشه.
واقعا این اتفاق میفته؟ عملی میشه؟
بعضی ها فکر میکنن تا همین الان هم عملی شده. جناب سرجان ککرافت که رهبری تیم رو به عهده دارن به مطبوعات اعلام کردن 90% اطمینان دارن که بهش رسیدن. با توجه به سر و صدای رسانه‌ای ژانویه جای تعجب نیست که آمریکایی‌ها و شوروی‌ها هر دو تلاش کنن که این کار رو انجام بدن. دارن سعی میکنن خودشون رو به ما برسونن. برای همین کار کردهای دستگاهی که ساخته میشه نباید لو بره. چیزی که توی پاویون به نمایش میذاریم فقط یه نسخه نمایشی از کارهایی که میکنیم. اما هرچی که باشه یه نفر باید حواسش باشه که همه چی خوب پیش بره. همه چیز باید به موقع اتفاق بیفته. چراغ به موقع خاموش روشن میشن و اینجور کارها تا عوام تحت تاثیر قرار بگیرن. واقعا بامزه است. تو اومدی حواست به کافه باشه؟ آره، منم اومدم مراقب دستگاه باشم. هر دوی ما درگیر یه جور کار مرموزیم، نه؟
آرام خندید و بعد وقتی توماس سعی کرد موضوع را هضم کند جیب ژاکتش را گشت و پاکتی کوچک و سفید را که تقریبا مچاله شده بود بیرون آورد.
او راستی، تا یادم درفته، اینو بگیر. اون جوی استالین دم در بهم داد. فکر کنم یه جور دعوت نامه است، البته اگه اشتباه نکنم.
این داستان ادامه دارد.